أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهدات المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. توفیقی است به حمد الله محضر مبارک برادران و خواهران بزرگوار در این روز داهیه دهیا و مصیبت عظما شهادت سیدت النساء العالمین زهرای مرضیه سلام الله علیها. ادامه آیات نورانی سوره مبارکه فتح را که دیروز آغاز کردیم پیگیری میکنیم. دیروز در آغاز این سوره مبارکه خواندیم که خداوند خبر از فتحی می‌دهد در کار رسول خدا پیامبر مسلمانان که فتح مبین است، بسیار آشکار آثار آن، برکات آن و ویژگی‌هایی که در این فتح بوده است توضیح داده شد کاملا خدمت دوستان و بزرگواران که این فتح نقطه آغاز اون صلح حدیبیه سال ششم و نقطه پایان اون سال هشتم فتح مکه است. یه مجموعه ای که مقدمه و ذیل مقدمه ای بود، مقدمه اون صلح مبارک کاملا گفتیم، آمدن پیامبر به سوی مکه با قریب 1500 نفر از یاران خیش، اما ممانعت مکیان از ورود پیامبر و انجام اعمال زیبای عمره. یاران پیامبر برآشفتن، آزرد خاطر شدن که اجازه ورود به مکه و سرزمین وحی رو بعد از طی 400 خورده این کیلومتر 20 کیلومتر مونده است به مکه در منطقه عمومی حدیبیه به اینها داده نشد. اما پیامبر تدبیر بسیار عالی در این صحنه نشان دادند، مذاکرات ویژه‌ای رو شکل دادند، نماینده گفتگو کننده مکیان رو نشاندند بر سر میز مذاکره به تعبیر ما و خودشون یه صلح نامه و معاهده نامه ای رو امضا فرمودند. نبی مکرم برقرار فرمودند به نوشته و کتابت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب. متن عهدنامه رو من دیروز شش بند اون رو خوندم خدمت دوستان عزیز و به دقت اگر نگاه کنید زیباترین اصول سیاسی رو پیامبر در این عهدنامه لحاظ کردند و مشرکان مکه مجبور شدن دانسته یا ندانسته این عهدنامه رو امضا کردند که اعلام رسمیت اسلام، امان دادن و امنیت بخشی به مسلمانان و بسیاری از فواید و برکات درون این عهدنامه قرار داده شد و گنجانده شد. کار به اونجا کشید که زمینه برای فتح مکه به زودی زود مهیا شد. دیگه من تکرار عرایض نمی کنم. به دنبال اون در آیه شریف خداوند این طور می فرماید: این فتح مبین انجام شد پیامبر برای تو، انا فتحنا لکه. خطاب اینجا ابتداءً شخص خود پیامبر است. انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر. از نتایج لام لام قایت انتها نتیجه، از نتایج و قایت این فتح این بود که خداوند مورد غفران قرار داد تا آنکه خدا مورد غفران قرار دهد برای تو آنچه قبلا شما ذنوبی انجام داشتی انجام دادی و داشتی و آنچه بعدا انجام میدهی و تمام کند خدا نعمتش را بر تو و تو را بر صراط مستقیم هدایت و نصرت دهد تو را، نصرت و پیروزی بسیار عظیم. با توجه به اینکه آیه اهمیت ویژه‌ای دارد و به نوعی مستمسکی برای جمع و جماعتی هم این آیه شریفه در طول تاریخ شده است، نه امروز. ببینید این گروه، این جماعت از این بلندگو و از این سو و اون سو به نوعی پیرامون این آیه و بسا مشابه این آیات سخنانی رو میگوین. نه، الان میخونم شواهد تاریخی رو که 1200 سال قبل همین این سخنان و مطالب گفته میشد و پیشبینی اون کاملا شد از ناحیه پیشوایان صدق و عدل. اما مطلب چطور است؟ من ابتداعاً باید یه نکته ساده‌ای رو عرض کنم محضر بارک عزیزان و اونگاه مطالب کلی تری رو بنا داریم که پیرامون این موضوع مطرح کنیم. خداوند میگوید ما به تو فتح بزرگ و مبینی رو عنایت کردیم. آیا این فتح یه بشارت، یه مژدگانی و یه موهبت و به تعبیری یه دسترنجی نسبت به استقامت و تلاش‌های سال‌های گذشته پیامبر تا امروز هست یا نیست؟ آیا نبی مکرم که 13 سال در مکه تحمل همه چیز رو کرد، 6 سال بعد از اون الان سختی‌های هجرت رو در مدینه متحمل شد، بعد رو پشت سر گذارد، احد رو دید، احزاب و خندق رو طی کرد، تمام این وادی‌های سخت یکی بعد از دیگری طی شد، 19 سال، قریب 20 سال چنین صحنه‌هایی رو پیامبر طی کرده است، حالا خداوند یه بشارت عظیمی به او می‌دهد. آیا این فتح لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک، اگر چنین معنا کند کسی آیه شریفه رو، این فتح رو ما دادیم که از نتایج این فتح عظیم که تحول بنیادین در تمدن اسلام و در شکوه اسلام ایجاد کرد این بود که چون شما گناهانی قبلا انجام داده بودید و من بعد هم تصمیم دارید گناهانی رو انجام بدید در آینده، خداوند این فتح رو عنایت کرد که این گناهان گذشته و آینده شما رو ببخشاید. کدام ذهن سالم این رو میپذیرد؟ چه ارتباط منطقی وجود داره؟ بین این دستاورد بزرگ برای نبوت، رسالت، تمدن اسلامی و اینکه خدا گناهان گذشته و آینده تو رو ببخشد. حالا وارد ذنوب نشدیم، من سوال هستم. آن چه ارتباط منطقی بین این فتح، بین لیغفر لک الله وجود دارد؟ آیا این دست مزد پیامبر است؟ یعنی پیامبر ذنوب، اشتباهات و گناهانی رو داشتند انجام دادند، خداوند حالا یه دست مریضادی به ایشان میدهد، یه لطفی به ایشان میکند که چاشنی باشد که بتوانند در آینده به این ذنوب ادامه بدهند تا ما تقدم و ما تأخر با هم باشد؟ آیا چنین استفاده از آیه میشه انجام داد؟ قطعا هیچ ارتباط منطقی بین این دو مفهوم، بین مفهوم فتح و غفران ذنوب برای پیامبر وجود ندارد. نمیتوان هیچ ذهنی که آشنا باشه با تار و پود آیات شریفه قرآن و یه مقداری عقلانیتی به خرج بده نمیتواند ترتیب منطقی اینجا مشاهده کند. این نکته اولی است که اشاره کردم خدمت عزیزان. از اینجا وارد بحث اساسی میشیم. آیا به طور کلی آیاتی مشابه این آیه و مانند این عفالله عنک لماذا انت لهم، خدا تو را ببخشد پیامبر، چرا اجازه به اینها دادی، چرا به اینها رخصت دادی که اینها جبهه را ترک کنند به بهانه واهی برگردن مدینه و تو را تنها بگذارند؟ آیا آیاتی مشابه این آیات میتواند نشان دهنده این موضوع باشد که در زندگی پیغمبر مکرم اسلام و در شخصیت او خطا، عصیان و تمردی نسبت به فرمان الهی بوده است؟ بیایید بحث رو مفصلتر و جدیتر و بنیادی مطرح کنیم، به این آیات هم برسیم و بررسی کنیم بحث رو. محضر مبارکتون. آیا به طور کلی این پیشفرض را یا این ذهنیت و این نظریه رو ما داریم که انبیاء الهی مصون و عاری از خطا و اشتباه نسبت به خداوند سبحانند یا نه؟ آیا باید ما ملتزم باشیم از جهت اعتقادی و کلامی به تعبیر ساده به عصمت پیامبران الهی یا ضرورتی در این جهت وجود نداره؟ این بحث بود. ابتداعا خود بحث رو که در نظر میگیریم، بحث این است که پیامبران الهی چه کارند رسولان؟ خداوند چرا پیامبر می فرستد؟ اساساً فلسفه حضوری و وجود پیامبران الهی چیست؟ اینها کیند؟ این انسان‌ها که اومدند، انسان‌هایی که المصطفون الاخیار، ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین. خداوند استفا می کند، اجتبا می کند از میان انسانها یه افرادی رو به عنوان واسطه وحی و سخن و فیض، معلمان هدایت و نجات برای بشریت می فرستد. آیا غیر از این است؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم، این پیامبر رو خدا در میان امیین و در میان این جماعت مبعوث می کند، می فرستد تا آن که یزکیهم و یعلمهم الکتاب، یتلو علیهم آیاته، یزکیهم و یعلمهم الکتاب، معلم باشه، مزکی باشه، مربی باشه و این انسانها رو به هدایت و نجات و به سوی حضرت باری تعالی رهنمون به هدایت کند. این کلمه رو ساده نگیرید. واژه استفا وقتی که یه نبردی انجام می شد، غنایمی که به دست می اومد، یه تاجی مال این پادشاه بود، یه شمشیر جواهر نشان بود، یه تخت خاصی بود، به اینها می گفتن صفای الملوک، یعنی اون فرد چشمگیر و ممتاز رو می گفتن صفوه، جمعش می شد صفایا. استفا از این ماده میاد، یعنی یه نخبه ای رو، یه برجسته ای رو ببینید بیرون بکشید. ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم، الان آدم، نوح، آل عمران، آل ابراهیم، این 25 نامی که در قرآن اومده است و دیگر پیامبران الهی، اینها مصطفونند، یعنی اینها نخبه ها، گزینه هایی که کی انتخابشون کرده است، از کدوم گزینش و دایره گزینش نمره آوردند و قبول شدند؟ از محکمه گزینش الهی. اینا منتخب خدا هستند، مصطفای الهی هستند، طبق اونچه که میبینیم در آینه وحی گزارش اون رو مشاهده میکنیم. نخبه هایی که خدا انتخاب میکنه از جهت استعداد و وجود و درک و ظرفیت و توانمندی و تلاش، حالا اینها میان میشن چی؟ میشن واسطه هدایت و فیض بین انسانها، عنایات الهی بیارن، معلم باشن، الگو باشن. فبه خدا و مقتده، که انسان‌ها به هدایت اینها و اقتدای اینها بگیرند و مسیر رو ادامه بدن. و جعلناهم ائمتاً یهدون به امرنا، اینا هدایتگران جامعه به سوی امر و فرمان و به سوی ذات حق باشند. خب آیا لازم است این هادیان و این نخبه ها که گزیدگان انسانی هستند مسئول باشند از خطا و اشتباه؟ اینجا هیچ دلیل کلامی من نمیخوام خدمت عزیزان اقامه کنم، یه تأملی بفرمایید. این اسمت دو اسمت میتواند باشد. یه اسمت به معنای مسئولیت در انتقال وحی و پیامهای خداوند، یعنی سخن خدا رو به جامعه و مردم بگن. دوم در مقام عمل به اون چه میگویند در پیشگاه خداوند سبحان. اگر فرض رو بر این بگیرید که انبیاء الهی، پیامبران و رسولان الهی در مقام انتقال وحی و پیامهای خدا به جامعه مسئولیت نداشته باشند، یعنی اینها بتوانند و داشته باشند چنین چیزی رو، خطا کنند، به تعبیر ساده تر کم و زیاد کنند وحی الهی را و دستور خدا را به جامعه، این چی میشه اسم این؟ اسم این به تعبیر آقایان میشه نقض غرض. یعنی خیلی عذرخواهی میکنم، کوچه بازاری و عامیانه میگم، یعنی سر کار گذاشتن جامعه بشریت توسط خدا، یعنی خداوند مردم رو ارجاع میدهد به کسانی که شما میتوانید بگید بعضی از این مطالبشون درسته، بعضیش درست نیست. بعضی از مطالبی که میگن از سوی خداست، بعضی از مطالبی که میگن نه، ممکنه کم و زیاد کرده باشن مطلب رو به جامعه بگویند. چطور انسانها موظف میشن به شنیدن، پذیرش و قبول سخن این پیامبرانی که ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا؟ چطور انسان ها موظف میشن که این منادیان ایمان رو، حرفشون رو بپذیرن، قبول کنن، ایمان بیارن، و حالی که اینها بر مطالبشون اصالت و امانتی وجود نداشته باشه؟ چطور میشه این چیز؟ چگونه ذات حکیم چنین رخصتی رو میدهد که کسانی که سخن اینها امنیت و مسئولیت و اون حفاظت کامل رو ندارد و سلامت کامل رو از سوی خدا ندارد مبلغان سخن الهی باشند، الذین یبلغون رسالات الله. و اینا رسالات خدا رو مردم بخوان بگن بعد کم و زیاد کنن، کدام عقل سلیم این رو میپذیرد؟ قطعا عقلا مسلما، حالا من دلیل نقل نمیخوام بگم، میرسیم انشاءالله، اینه که انبیاء الهی پیامبران در مقام گفتار و انتقال وحی با چی باشن؟ باید مسئولیت داشته باشن، باید کاملا آنچرا که خداوند به دیشان میگوید به جامعه بدون کم و زیاد منتقل کنند و بازگو کنند. اما در مقام عمل چی؟ آیا مسئولیت و صیانت در مقام عمل هم باید داشته باشن؟ یعنی لازمه واجب این فرض رو ما داشته باشیم که پیامبران در مقام عمل به آن چه به عنوان سخن الهی و دستورات الهی میگویند اینها مسئول باشند؟ یعنی آیا انبیا می توانند و ممکنه اینها خلاف امر و فرمانی که برای جامعه دارن میگن عمل کنند؟ تا به گفتار خود عمل نکنند، هیچ در دیگران اثر نکنند، ترک دنیا به مردم آموزند، خیشتن سیم و غله اندوزند. اگر کار پیامبران الهی این شد، اگر خود پیامبران الهی به آموزه‌ها و مطالبی که برای جامعه مأمور انتقال و تبلیغ اونن عمل نکنند، چگونه می توانند هادی و معلم و رهبران هدایت اجتماعی باشند؟ اگر از خود پیامبران الهی شما تخلف ببینید، یعنی ببینید میگویند که یا ایها الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا، مردم محکم و استوار و راست سخن بگید، اما خودشون دروغ میگن، بعد شما چی میگید به این پیامبران الهی؟ انبیایی که خودشون، معلمانی که خودشون خلاف اون که به مردم میگویند عمل کنند و رفتار کنند، کجا اصالت و حجیت در گفتار، رفتار و عمل کرده اونها وجود دارد؟ کی میتونن اینها ذات نایافته از هستی بخش، کی تواند که شود هستی بخش؟ اینها کجا میتونن نجات بدن انسانها رو؟ اینها کجا میتونن بگید یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا؟ اینها کجا میتونن خورشید باشن در میان جامعه و نجات دهنده و معلم خیر و مزکی و هدایتگر بشریت و انسانها باشن؟ اگر خود پیامبر به گفتار خودش عمل نکند و در قبال خداوند سیان و تمرد داشته باشه، اینجا اگر زباق رعیت ملک خورد سیبی، برآورند غلامان او درخت از بیخ، اینجا توقعی برای دیگران نمیموند؟ اگر این چنین باشد که حال روز امت مشخص دیگه، مجوزها صادر شده براشون. ببینید عقل حکم میکنه که پیامبران در مقام گفتار مسئولیت و عصمت داشته باشند، یعنی بدون کم و زیاد سخنان الهی را برای جامعه منتقل کنند. در مقام رفتار عصمت داشته باشند، یعنی به اون تعالیمی که امر کردند و نهی کردند، به دستورالعمل‌هایی که برای جامعه دادن ملتزم، پایبند و مقید. آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه، خودشون اولین مؤمن باشند، اولین عامل باشند، به آنچه گفتند و نشان بدهند این رو. این رو عقلا و منطقا میبینیم که در کار این معلمان بزرگ الهی وجود داره. حالا این کلی رو بیایید برگردونیم بحث رو به وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی. در مورد نبی مکرم اسلام قسمت اول و اون بخش نخستین رو که نگاه میکنیم، این که پیامبر در مقام گفتار اون صیانت رو داشته باشد و مسئولیت در انتقال پیام رو به جامعه. ولو تقبل علینا بعض الاقاویل، اگر این پیامبر تقبل کند، تقبل از ماده قول میاد، یعنی قولی را و سخنی را که کسی نگفته است به او نسبت دهند، مطلبی رو کم و زیاد کنند. ولو تقبل علینا بعض الاقاویل، اگر این پیامبر یک کمی بیفساید و بکاهد و یا فزون کند به سخنان ما و بگوید، با دست قدرت میگیریم و رگ وتین و شاهرگ حیاتش رو قطع میکنیم. روزها بعد از نزول این آیه پیامبر میگریست، لاخذنا منه بالیمین و لقطعنا منه الوتین، مگر میتواند این پیامبر کمی و زیادی کند به این سخن که میگوید؟ گاهی اگر نکته‌ای گفته میشد، خواسته‌ای، تمنایی، خواهشی از پیغمبر مکرم اسلام از ناحیه مشرکان، بهانه‌جویی در متن و سخن و وحی الهی، و ما ابدل القول لدیه، من کاری نیستم، من نمیتونم این کلام رو عوض کنم، نمیتونم پررنگش کنم، نه چاشنیشو بیفزایم، نه کم کنم، نمیتونم من نهی یا امرشو تغییر بدم، تخفیف بدم، واجبشو مستحب کنم، نمیدونم امر اخلاقی اعتقادی، من نمیتونم در اینا تصرف، و ما ابدل القول لدیه، من نمیتونم کاری بکنم، و ما ابدل هم من تلقاء نفسی، و ما خوب دقت کنید، و ما ابدل هم من تلقاء نفسی، تبدیل یعنی چیزی رو جابجا کردن، عوض کردن، من نمیتونم چیزی را تبدیل و تغییر بدهم، من تلقاء نفسی، انا انا الا نذیر، من نذیرم، اونی که گفتن من دارم برای شما و جامعه بازگو میکنم، و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، من دارم دقیقا آنی که خدای من بر من وحی کرده است، من بر شما عرضه میکنم و بازگو میکنم و منتقل میکنم، کاملا در مقام گفتار آیات قرآن، نه یه آیه، دو آیه، ده آیه رو بذارید کنار هم، نشان میدهد صیانت و عصمت پیامبر رو در مقام انتقال پیام و وحی الهی. 50% دوم، در مقام عمل چی؟ آیا پیامبر مکرم اسلام در مقام عمل و رفتار مسئولیت و معصومیت و صیانت دارد؟ یا نه پیامبر در مقام رفتار ممکنه ذنوب داشته باشه، لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک، با اون معنایی که ما میدانیم ذنب داشته باشه پیامبر؟ خیلی ساده و طبیعی است عزیزان این مطلب رو ببینید. من همیشه گفتم، باز هم الان تکرار میکنم این مطلب رو، محضر مبارک دوستان، از آفاتی که تو این سالها ما گرفتار اون شدیم، نگاه اینطوری به قرآن بود که این رو باز کنیم بعد بگیم که الله اکبر، من تا اون جایی که باز کردم همون رو که میخواستم اومد. حالا این بموند، این صفحه، همین صفحه که الان خب مقصود بنده بود، باز کنید مثلا بیاد چیزی، یه جمله‌ای رو شما بازگو کنید و مطرح کنید، اشارتی بفرمایید، بدون این که این قبل این بعد این مضمون رو در آیات بینات قرآن کاویده باشید و بررسی کرده باشید، امکان نداره. هیچ موضوعی رو برادران و خواهران عزیز در قرآن نمیتونید باز کنید، گزینشی مطرح کنید، یه آیه رو انتخاب کنید، یه جمله و یه سوژه رو انتخاب کنید بدون ارتباط با قبل و بعد در کل قرآن کریم اظهار نظر بفرمایید، امکان نداره، نمیشه این کار انجام بدید، امکان نداره. هر موضوعی رو که در قرآن بخواید، فهم موضوعات قرآن تجمیعیه، یعنی شما زکات رو در قرآن میخواید بدونید، باید همه آیات زکات در قرآن رو بدونید. صلات رو میخواید بدونید، همه آیات صلات رو بدونید. قیامت و معاد رو میخواید بدونید، باید تمام آیاتی که بیان کننده وضعیت و حالات قیامت است بدانید. و الا نمیشه، فایده نداره، نمیرسید به اون خواسته خودتون، به انحراف میروید. در مورد شخصیت پیغمبر مکرم اسلام، اگر کسی بخواد بررسی کنه، باید تمام آیات قرآن رو پیرامون این شخصیت بداند، عامش بدونه، خاصش بدونه، مجملش بدونه، مبینش بدونه، مطلقش بدونه، مقید بدونه، تمام این آیات رو بیرون بکشه تا سیمای نازنین نبی مکرم خاتم انبیا محمد مصطفی اللهم صل علی محمد در آینه قرآن و وحی خودنمایی کند و خودشو نشان بده. حالا میریم سراغ همین آیه که الان من باز کردم، منظر مبارک دوستان، سوره مبارکه نور آیه 54، قل اطیع الله و اطیع الرسول فان تولوا فانما علیه ما حمل و علیکم ما حملتم. چند تا مثل این آیه در قرآن داریم؟ قل، من استدعا میکنم کاملا التفات بفرمان خانم ها و آیان، قل، بگو پیامبر، اطیع الله و اطیع الرسول، اطاعت کنید خدا را و اطیع الرسول، و اطاعت کنید رسول را. در بعضی از موارد فعل دوم هضم میشه، به اصطلاح ریاضی چی میشه؟ فاکتورگیری میشه، میشه اطیع الله و رسول، با یه فعل میاد، اطاعت کنید خدا را و رسول را، حتی فعل دوم هم نمیاد. مجدد تکرار میکنم، اطیع الله و اطیع الرسول، اطاعت کنید خدا را و اطاعت کنید رسول را، اطیع الله و رسول. علی آمد، حسن آمد، علی و حسن آمدند، علی آمد و حسن آمد، این دوتا آمد رو میشه یکیش کرد به شرط این که آمدنشون یکی باشه. فرمود قل اطیع الله و اطیع الرسول، چه این چه اون مورد، اطاعت خداوند در چه حدی چه اندازه‌ای مرز و حد دارد؟ نه، اطیع الله، هر آن چرا که می فرماید باید بر سر و جان باشد. اطاعت ذات باری تعالی لزوم وجوب عقلی دارد، بی برو برگرد، محدودیتی نداره، قید نداره، حد نداره، مرز نداره، اندازه نداره. عزیز من، به دنبال اون با همون ابعاد و اندازه، بدون تخصیص، بدون تقیید، بدون قرینه، بدون اشاره، بدون تلمیح، و اطیع الرسول با همون فعل، و اطاعت کنید رسول را به همان اندازه که خدا را اطاعت می کنید رسول را اطاعت کنید. این خاطر مارکتون باشه. و من یطع الرسول فقط اطاع الله. الله اکبر. هر آن کسی که اطاعت کند الرسول، الفلام الفلام عهد، یعنی کدوم رسول؟ یعنی پیامبر اسلام. و من یطع الرسول فقط اطاع الله، هر آن کسی که اطاعت این رسول می کند فقط اطاع الله، بدون شک اطاعت خدا کرده است. فقط اطاع الله. قد وقتی بر سر فعل ماضی میاد، تحقیق، تأکید، تنفیس، همه این چیزها رو در ادبیات عرب می رساند. فقط اطاع الله، بدون تأمل و بدون تردید اطاعت خدا کرده است. این چه انسانی است که اطاعت او 100% مساوی با اطاعت خدا میشه؟ اگر احتمال خطا و احتمال اشتباه در رفتار این فرد و این انسان بود، میشد اطاعت او برابر با اطاعت خدا باشد؟ عقلا، نقلا. خیلی دوست میدارید به خدا نزدیک بشید، خیلی ادعا میکنید عاشقید، شیفته اید، وابسته اید، دل شده اید نسبت به ذات باری تعالی. بیاید بهتون راه نشون بدیم. قل ان کنتم تحبون الله، بگو پیامبر اگر ادعای محبت خدا دارید، قل ان کنتم تحبون الله فتبعونی یحببکم الله. تا الان فرمود اطاعت، الان میفهمد تبعیت. تبعیت یعنی چه؟ یعنی طابق النعل به نعل، به تعبیر عرب ها یعنی جا رو دقیقاً پی سر کسی گذاردن و حرکت کردن بدون کم و کاست. این چه تبعیت؟ غیر اطاعت. اطاعت عام به تبعیت خاصه. بگو اگر میخواید به ادعای محبت به خدا دارید، فتبعونی پیامبر، بگو بیان پشت سر تو حرکت کنن. عجیبه. لا اله الا الله یحببکم الله. دیگه نیست، نیازی نیست شما بدوید در به در دنبال محبت خدا. خدا کو به کو در پی شما می آید و شما را دوست دارد. اگر شما تابع این پیامبر بشید، قضیه عوض میشه. شما میشید معشوق و خدا میشه عاشق. این چه اصالتی است؟ این چه شخصیتی است که اگر کسی تبعیت او کند بعد چی میشه؟ محبوب خدا میشود. محبوب خدا میشه. آیا جز مقام صیانت و عصمت از این آیات شریف فهمیده میشه؟ اگر احتمال خطا باشد یا ناروایی در حق او جایز باشه، چگونه خداوند با این عرض و طول اطاعت او را فرض میکنه بر من و شما، بعد میگه فإن تولوا، اگر روی برگردانید از این اطاعت چنین و چنان، عقوبت خودش را همانگاه به ما خواهد گفت. من 3 آیه خوندم، بیاید براتون 30 آیه بخونیم در قرآن، بیاید 100 آیه بخونیم در قرآن که خداوند به صراحت در این مجموعه آیات این چنینی قرآن، اطاعت، تبعیت، و لکم فی رسول الله اسوتون حسنه، اون اسوه نمونه و الگوی منتخب خودش رو مطرح میگوند. الگویی که اعتماد به رفتار او نباشد و خطا داشته باشه، این چه الگوییه؟ این کجا میتواند الگو باشد، نسخه حسنه برای جامعه بشری باشد تا قیام قیامت؟ تمام این آیات نشان دهنده است که هیچ ابهامی در این جهت نیست. و علم کما، حیفم میاد نخونم، و علم کما لم تکن تعلم و کان فضل الله علیک کبیرا پیامبر و علم کما لم تکن تعلم. گاهی خدا به من و شما گفت و علم الانسان ما لم تعلم. به انسان آموخت خدا چیزهایی را که انسان نمیدانست. بله خداوند تعلیم داده است به بشر، اما در مورد پیامبر نگفت به تو آموخت چیزهایی را که نمیدانستی، گفت و علمک ما لم تکن تعلم. دوستان اهل ادبیات هستند، ما لم تکن تعلم معلاش اون نمیشه که ما لم تعلم تو نمیدانستی، چیزها به تو آموخت که تو نمیتوانستی هم بدانی یا رسول الله. این نبود مدرسه دانشگاهی مکتبی معلمی که بخواهد تعلیم بدهد، ما خودمون تو رو تعلیم دادیم. و علمک ما لم تکن تعلم و کان فضل الله علیک کبیرا. خداوند میگه و فضل ما بر تو کبیره. انسانی که دست پخت و دست پرورده مستقیم مکتب تعلیم و تعلم الهی است و این ویژگی ها رو هم دارد. خب حالا بفرمایید با این آیاتی که چنین ویژگی و اشاراتی و گوشه‌ای دارد که این مستمسک بعضی ها میشه چه باید کرد؟ لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر. الان عرض میکنم، اما یه داخل پرانتزم اینجا باقی میموند که این تو ذهن خیلی از دوستان جوان ما میاد و بعضی هم به خوردشون میدن این رو، بعد میگن خیلی خوب ما پذیرفتیم شما هم گفتید و این آیات هم بازگو میکند. بله عصمت یعنی مسئولیت پیامبر مکرم اسلام از خطاء در گفتار در انتقال وحی و از خطاء در رفتار و عمل به مضامین الهی بین او و بین خدا و خلق چه وجود دارد. بعد میگن آیا این مسئولیت چه ارزشی داره این عصمت؟ میگن این چه ارزشی داره این عصمت؟ آیا انسانی که خدا او را عصمت بدهد عصمه به معنای حفظ است، به پایتخت به تهران میگن عاصمت البلاد، به پایتخت در لغت عرب میگن عاصمه. چرا؟ چون اگر بغداد سقوط کرد عراق سقوط میکند، اگر کابل سقوط کرد افغانستان سقوط کرد. عاصمه این اون چه نگه میداره گردن، این مچبندی که میمدن دستشون، به این میگن معصم که مچ رو نگه میداره. بدالیه منها معصمون هی نجمنت، اینه داریم تو اشعار معصم. معصوم من عصمه الله، اون کسی که خدا او را حفظ میکند. بعد میگن اگر این معناش و خدا حفظ میکند این معصوم را، این چه فضیلتیه برای خودش؟ این چه برمان فضیلت چه مطرح میکنید؟ چه امتیازی این؟ اگر خدا بنده رم حفظ کند، اگر خدا شیطان رم حفظ کند، اگر خدا هر کسی رم حفظ کند، خب حفظ شده است دیگه. این چی میشه؟ این مثلا چه امتیاز و فضیلتی است؟ چه فرقی است بین این به تعبیر حالا بعضی جماعاتی که بالاخره حرفاشون رو میزنن و مثلا نمیدونم دیگر موجودات غیر فلان اینا؟ یه اشتباه اینجا پیش اومده است در مفهوم و در این پیام و نکته مهمی که در عصمت وجود دارد، یا به تعبیر خودمون در تحلیل و در سازوکار عصمت یه ابهام وجود داره. این اصل عصمت این است: پیامبر معصوم از خطا، اشتباهی از او سر نمیزند، اما آیا این عصمت به معنای سلب اختیار است؟ یعنی این پیامبر که مسئولیت از خطا دارد میتواند گناه کند یا نمیتواند گناه کند؟ آیا اختیارش به عنوان یه بشر سلب میشه؟ اگر سلب شد دیگه بشر نیست، دیگه نمیتونه مکلف باشه. انسانی که اختیار ندارد مکلف نمیتونه باشه. اگر این پیامبر اختیار نداره که نمیشه مکلف ماننده تابعانش ماننده پیروانش، پس این باید اختیار داشته باشه تا مکلف باشد. پس عصمت یه مقوله ای نیست که سلب اختیار کند. بعد بگید اینها خداوند حفظشون میکنه، اگه دستشون رو ببرن بخوان اینو بردارن، خدا میزنه پشت سر دستش، دیگه پیامبر دست نمیزند و خطا نمیکند. تا پیامبر بخواد یه حرف زشتی بر زبانش احیانا جاری بشه، زود میان لبشو میدوزن، بعد دیگه پیامبر چنین چیزی رو نمیگوید. ابدا این نیست معنای عصمت. من خیلی ساده میخوام این رو عرض کنم عزیزان. ببینید الان در بین شما دوستان عزیز بلکه تخصص‌های مختلفی وجود داره، تو رشته های خودتون، اونایی که فرض کنید در کار برق خیلی مسلطن و خیلی آشنان، دوستان عزیزی که مثلا در کار درمانید، اشعه رو میشناسید، گاما رو میشناسید، ماورا بنفش میدونید، نمیدونم لیزر رو میدونید تو کار درمان و اینها رو بلدید، شیوه عمل کردن و برخورد شما تو این حوزه ها چطور است؟ شما حاضر نیستید برید تو این اتاق اشعه مگر اینکه تمهیدات لازم رو داشته باشید، مگر امکانات لازم رو داشته باشید، این کار رو انجام نمیدید. اگر وسائل ایمنی کار همراهتون نباشه، حاضر نیستید به این پست این چنینی فشار قوی وارد بشید و عملیات خودتون رو شروع کنید. چرا؟ به دلیل اینکه عالمانه و آگاهانه آسیب‌ها، زیان‌ها و خطرات این رو می‌دانید، آگاهید، اجتناب می‌کنید و دست نمی‌زنید. کاملاً ملاحظه می‌کنید. اما اون کسی که نمی‌دونه ممکنه اینو برداره، جابجا کنه، دست بزنه، بره بیاد و عوارض و مشکلاتش رو هم ببیند. الان که شما مسئول میمونید از خطرات این رشته کاری که دارید، به خاطر چیه؟ به خاطر دانش و آگاهیتونه. این تبیین عصمت پیامبران الهی است. انبیاء الهی عزیزان به مرتبه از شناخت، آگاهی، به حدود خداوندی، به جلالت الهی و عظمت پروردگاری میرسند که تصور قانون خدا را زیر پا گذاردن به مخیله اینها هم رجوع نمی کند. یعنی عصمت پیامبران الهی بر خاستگاه اون علم، آگاهی و علمک ما لم تکن تعلم و کان فضل الله علیک کبیرا. علم اینهاست. به دلیل علم و آگاهی که دارن اینها خطا نمی کنند. این یه چیز غریبی نیست. بسیاری از متدینین مؤمنین رو شما می شناسید. می شناسم من گروهی زولی ها هستن، کسانی که میشه قسم خورد 360 روز سال می گذارد فکر یه گناه کبیره هم نمی کنند، فکرش نمی کنند، چه برسد با اون که دستشون رو دراز کنند، فکرش نمی کنند اصلا، در بین ما زندگی می کنند، یاکلون الطعام یمشون فی الاسواق، بین ما دارن زندگی می کنند، نمیاد خطور یه گناه کبیره تو ذهنشون نمیاد. چرا؟ چون به یه معرفتی و شناختی رسیدند از زشتی و پلشتی اسیان و تمرد الهی و میدونن محدوده الهی رو و ذات حق رو، عنایات او را، نعمتهای او را، جلالت او را، رحمت او را، سطوت او را، لذا اصلا دستشون دراز نمی کنن. فهمیدن فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، کاملا این رو درکش کردن، لذا خطا نمی کنن، اشتباه نمی کنن اینها. حتی بالاتر از این من نمیخوام دیگه، بالاخره خود آیون بزرگان عزیزان، بالاخره خدای رحمت کرد مرحوم آیت الله العظما است احمد خنساری رو تهران، خب اینا بزرگان حتی به حضرت امام رحمت الله علیه رو نسبت دادن، بعضی از علما من شنیدم گفتن ما گاهی در حضرت آی خنساری شبهه عصمت داریم، و کم نبودن علمای این چنینی، کم نیستن صلحا و عباد این چنینی و عارفان این چنینی در میان جامعه که اینها به یه معرفتی و شناختی از حق میرسن که برای اینها اصلا امکان نداره، اصلا چطور به خودشون اجازه میدن که پاشون رو قانون خدا بگذارن، حاضرن جان بدن بمیرند اما یه خطا نکنن به دلیل معرفتی که پیدا کردن. حالا مقام این انسانها کجا؟ مقام بزرگانی از سلسله جلیله انبیا کجا؟ مقام اون شخصیتی که سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله کجا؟ لنوریه من آیاتنا. اون شخصیتی که رفت رفت تا بدانجا برسد که خطاب آید ادنیا احمد، ادنیا احمد بیا نزدیک ترای، و جبرئیل بگوید لو دنوت قدر ان ملتن احترقت اجنحتی، اگر یک سر موی برتر پرم فروغ تجلی بسوزد برم. اما این پیامبر هنوز برسد به اونجا که فکان قاب قوسین او ادنا. چطور میشه؟ این دیگه خیلی طبیعی است. یعنی تبیین ساز و کار عصمت عزیزان علم، معرفت و آگاهی این بزرگانه. پس عصمت و مسئولیتی که از علم برخیزد آیا امتیاز است یا نه؟ عین امتیاز است، عین فضیلت است که بر خاستگاه اون معرفته. این همین شبهه‌ای که گاه بعضیا میگن خب چه فایده چه؟ بله عصمت اگر یه امری باشه به معنای سلب اختیار و جبر چنین معنایی داره که هرگز چنین تبیینی رو کسی نگفته و نخواهد کرد. تا اینجا بحث روشن. حالا برگردیم به آیه. جواب این آیه رو چه باید بدیم پس؟ این که از آیات کریمه قرآن ما دونستیم. پس این آیه باید مطابق دیگر آیات قرآن بیان باشه برای ما. نمیتونه که این آیه متناقض با دیگر آیات باشه. ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. اگر غیر خدای مطلبی رو بگوید سر و ته این مطلب ممکنه با هم تناقض، تهافت، پارادوکسیکال باشه. اما خدا که سخن متناقض و متناقض نما ندارد. پس چی میشه این؟ دقت بفرمایید. ذنب، ذنوب، ذنب به معنای دنب و دنباله. دنب و دنباله. به ستارگانی که اینها مثل ستاره حالی هستند، یعنی اینها در پی خودشون وقتی حرکت میکنن یه پیامدهایی و دنباله هایی دارند، میگن ذوات الاذناب، یعنی ستاره های دنباله دار. به عصیان و تمرد خدا هم اگر ذنب گفته میشود، خود عصیان و تمرد ذنب نیست، پیامدها این که پس از گناه می آید اسم این میشه چی؟ ذنوب، ذنب، لذا به خود گناه ذنب گفته میشه. اصل خود لغت در کلام عرب ذنب یعنی پیامد، تبعات، پیامدهایی که برای انسان از یک کاری به یک حرکتی پیش میاد. حالا اگر این پیامدها در ارتباط با خدا و قانون خدا رو زیر پا گذاشتن باشه، این همان میشه که در ذهن شما می آید، میشه همون ذنوبی که اغفر ذنوبنا ربنا فغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا بین انسان. اما این پیامدها گاه بین انسان و بین خدا نیست، بلکه بین انسان و انسان است، بین انسان و خلق است. شما یه حرفی میزنید، یه اقدام میکنید، یه پیامدهایی براتون پیش میاد، یه دنباله هایی دارد که باید این پیامدها و دنباله ها رو پاسخش رو داشته باشید و جواب بدید. آقا شما که این ادعا رو میکنی، این ادعا در قرآن هست؟ یعنی در قرآن به این معنا زن به معنای پیامدها و تبعات رفتار انسان بین خدا، بین خود و خدا هست قرآن؟ فغفر لنا ذنوبنا. آیا به این معنا هم هست در قرآن که زن به معنای پیامدها و تبعاتی باشد که بین انسان ها وجود داره؟ بله، بله در قرآن هست به این معنای دوم. نه معنای دوم است، اصل معنای اینه. اون یه شاخشه، این یه شاخشه. در لغت، در اصطلاح کاملا مشخصه. کجا؟ فلهم علی ذنب فاخاف ان یقتلون اذهب الى فرعون انه طغى. آقای موسی برو به سوی فرعون، فرعون طغیان کرده است، برو مقابل این طاغی و ظالم بایست و وظیفت عمل کن. از مطالبی که موسی گفت این بود که خدایا ولهم علی ذنب، لهم برای مردم مصر دستگاه فرعون بر دوش من ذنبی است، یعنی بین من و اونها ذنب وجود دارد. این ذنب بین کیه؟ بین موسی و هم، یعنی مردم مصر. ولهم علی ذنب فاخاف ان یقتلون، من میترسم پا بگذارم تو مصر، ما اسممون تو بلک لیست، ما رو بگیرن ببرند و حبس کنن، اعدام کنن، اجازه صحبت کردنم حتی به ما ندهند. وحل العقدة من لسانی، باید این گره از زبان من باز باشه و الا فلا ينطلق لسانی، زبان من اجازه گفتن حرف زدن نمیدن، من متهمم، منی که متهم میدونن، مجرم میدونن، اجازه حرف زدن به من نخواهند داد در مصر. این ذنبی که خدا اینجا مطرح میکنه یعنی چی؟ یعنی اون ماجرا، این که در اون ماجرا مردم مصر موسی رو چی میدونستن؟ قاتل میدونستن. تبعاتی براش این عمل داشت. یه ظالمی داره یه مظلومی رو میکشه میبره. اون مظلوم کمک خواست. میام از خانسالارهای نظام فرعونی. این بنده خدای مظلوم کمک خواست. فاستغاثه الذی من شیعته علی الذی من عدوه. قرآن صراحتا میگه این از اتباع موسی بود، اونم از دشمنان. دشمن موسی دشمن خداست دیگه. موسا اومد دفاع کرد، فوکزه، درگیر شد، دفاع کرد، مشت رو زد. خب بالاخره بازو هم بازوی یداللهیست دیگه، بالاخره ضربه رو زد، طرف افتاد، نام موسا رفت داخل لیست سیاه و به عنوان این چنین چیزی. بعد هم بالاخره کار به اونجا کشید که بگریزد، الفرار من مالایتاق من سنن المرسلین، بالاخره کار به اونجا کشید که ففررت منکم لما خفتکم، 10 سال خدمت شعیب و مسائل بعدی پیش بیاد. صراحتن قرآن داره میگه، موسی میگوید، خداوند داره با زبان و ادبیات عرب رو میگه، موسی که زبانش عبریه این منتقل میشه به زبان عربی و لغت عرب. و لهم علی ذنبون، این ذنب یعنی آنچه بین انسان و انسان وجود داره. پس این معنا وجود داره در مورد پیامبر چی؟ یا رسول الله، اون سوال اولم خاطرتون هست که ارتباط منطقی چیه اینجا؟ انا فتحنا لک فتحا مبینا، ما فتح مبین رو به تو دادیم. حدیبیه آمد، فتح مکه هم شکل گرفت، نتیجان شد. لیغفر لک الله، خداوند میپوشاند، زیر پوشش قرار میگیرد. ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، تا این لحظه هر چی برای تو میگفتن پیامبر، هر چه تو را متهم میکردند این جماعت، تو اومدی یک تنه مقابل تمام باورهای اینا ایستادی، 360 خدای اینها رو به تمسخر گرفتی، سنتهای غلط و پوسیده اینها، پوشانی اینها رو به سخریه گرفتی و از بین بردی. چه گناهی بالاتر از این نبرد تو قائلن بین خودشون و تو؟ کاری میکند با این فتح خداوند که تمام این تفکرات اینها از بین میره دیگه. و ما تأخر، من بعد هم دیگه این توهمات و این ذنوب رو برای تو قائل نخواهند بود، به برکت این فتح الهتو و فتحی بزرگی که پیش رو داری. حالا بیایید زانو بزنید در محضر بزرگان و اولیاء خدا، مفسران واقعی کلام الهی، ذوات مقدسه محمد و آل محمد. پوزش می طلبم اگر یه مختصری امروز قدری وقت رو من رعایت نکنم، اجازه بدین رو تمام کنم محضر مبارکتون. اون اخبار رضا از نابترین منابع پیرامون وجود نازنین حضرت مولانا علی ابن موسی رضا، فی باب ذکر مجلس آخرین للرضا، همون مجالس مشهوری که حضرت مأمون ترتیب می داد و این گفتگوها می شد، حالا قرضش هرچی بود ما برکات و خیرش رو بردیم. فی اسمت الانبیا، در این باب یکی از موضوعات آقای علی ابن محمد ابن جحم، تو این باب همین شبهاتی که عرض کردم، دیروز چه عرض کردم خدمتون؟ گفتم یه شبه، هر شبهه‌ای دلتون میخواد شما در مورد قرآن بگید تا بنده ریشه تاریخیشو بهتون نشون بدم. ما چیز جدیدی نداریم، اینا همه وجود داره، هم شبهه و هم جواب شبهه وجود داره در منابع ما. این آقا قال حضرت مجلس المأمون و عنده الرضا، در مجلس مأمون بودیم، حضرت رضا اونجا بود. فقال المأمون یا ابن رسول الله الیس من قولک ان الانبیاء معصومون، آیا اینطور نیست که شما میگید انبیاء معصومند؟ قال بلا، حضرت هم بله این اعتقاد ماست. قال فما معنا قول الله عز و جل الا ان قال، پس اینو بگید تا رسید به اینجا، فاخبرنی ان قول الله تبارک و تعالی لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، پس اینو چی میگید در مورد پیامبر در سوره فتح؟ قال الرضا، حضرت فرمودند لم یکن احد عند مشرکی مکه اعظم ذنبا من رسول الله، در نزد مشرکان مکه گناهکارتر از پیامبر کسی وجود نداشت. این شد چه ذنبی؟ ذنب بین انسان و انسان. لأنهم كانوا يعبدون من دون الله 63 سنما، چون اینا 360 بت داشتند این مردم. فلما جاءهم بالدعوه الى كلمه الاخلاص كبر ذلك عليهم وعظم، وقتی اینا رو اومد به یه خدا دعوت کرد، گفتن اجعل الاله اله واحد ان هذا شيء عجب، چطور میشه 360 خدا رو بگذاریم با یه خدا زندگی کنیم؟ اموراتمون نمیگذره اگه اینطور باشه. فلما فتح الله تعالی، وقتی خداوند فتح رو بر دست پیامبر قرار داد، علی نبیه مقدمه تا فتح مکه، قال له، اونگاه به پیامبر گفت انا فتحنا لك فتحا مبینا، تا آخر آیه. بعد فرمود ما تقدم، حضرت رضا فرمود ما تقدم من ذنبک و ما تأخر عند مشرکی اهل مکه به دعائک توحید الله فی ما تقدم و فی ما تأخر، جرم تو و ذنب تو دعوت به توحید و وحدانیت خداست، چه در قبل چه در بعد. با این فتح روشن شد برای اینا، می دانستن کسی نمیتونه بیاد خانه رو فتح کند، اینا می دانستن با ابرهه گو خیره به تعجیل میآید،
کاری که تو میخواهی از فیل نیاید. علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. دونستم قدرت روزگارانشون اومد چگونه زمین گیر شد و از میان کی دونسته مکه رو فتح کنه؟ کی میتونه چه این کاری رو انجام بده؟ اما فرمود لأن مشرکی مکه اسلم بعضهم و خرج بعضهم عن مکه و من بقی منهم لم یقدر علا این کار توحید ازاده الناس و الهی فسار مرادم فسار زنبه عندهم فی ذلک مغفورا. با این فتح اون ذنوبی که اینها برای پیامبر قائل بودن از ذهنشون پاک شد و برداشته شد به ظهوره علیهم، به این پیروزی و غلبه این که خداوند داد. فقال المأمون لله درک یا ابوالحسن، خداوند اجر تو را بدهد یا ابوالحسن. وقتی که امام فرمودن گره رو باز کردن، مأمون چنین چیزی گفت. پس مشخص میشه مراد از این ذنب عزیزان آنیست که بین جامعه و پیامبر وجود داره، تبعاتی که از این دعوت وجود داشت. خداوند میفهمد از حالا ارتباط منطقی به ذهنتون میاد که چه ربطی بین این فتح و این جمله وجود داره. از برکات این فتح بود که کار آسان شد، دولت اسلام پیش اومد، یدخلون الناس، دیدی و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا، فوج فوج مردم اومدن چون اون ذهنیت‌ها و توهماتشون برداشته شد و قضایا آسان. و ادامه مطالب سه مسئله دیگه با این تناسب دارد. و یتم نعمته علیک، چون شما می‌خواید درنده برین گناه کنین پس نعمتونو بهتون تموم می‌کنین. چه کسی اینو می‌پذیره اگر بخوایم این معنا کنیم؟ نه. و یتم نعمته علیک، به پاس تمام زحمات و تلاش ها خدا نعمتش رو بر تو تمام می کند. و یهدیک صراطا مستقیما، جلوه های دیگری از صراط مستقیم رو به تو نشان می دهد و تثبیتت می کند. و ینصرک الله نصرا عزیزا. این سه ویژگیش باقی موند که انشالله اجازه بفرمایید این سه مطلب بعدی رو که خیلی هم نکته داره، هم اتمام یعنی چی، ما یه تمام داریم یه کمال داریم، تو نعمت تمام رو به کار میبرند، الیوم اکملت لکم دینکم، در دین کمال رو به کار میبرند. یه بحث های فنی زیبایی داره که اجازه بفرمایید ادامه این بحث رو محضر مبارکتون فردا پیگیری کنی. پروردگارا به عظمت قرآن توفیق فهم درست آیات و بیانات خودت و مفاهیم قرآن رو بدون از هیچ دخل و تصرفی و بدون کاستی و فزونی بر همه ما ارزانی بدار. توفیق عمل و زندگی در سایه سار قرآن رو نصیب روزی ما قرار بده.